میزنم رو خشخش برگا تا حس کنم عطر نفساتو. فرقی نداشت دیشب و امشب برای من جز آن که بر نبود تو یک شب اضافه شد. دیر به پای دو پاک بمانی، دست مهربان خدای بزرگ یاور تو.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن. نویسنده کاظم حاجی رجب‌علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. چهار سال از هجرت محمد گذشته است. تلفات سنگین جنگ احد باعث جسارت بیشتر برخی از قبیله ها شده است. تعدادی از آنها به طمع دست پیدا کردن به دارایی‌های مدینه و تعدادی دیگر با تحریک قریش قصد توطئه دارند. محمد خطر آنها را خوب می‌شناسد. به همین دلیل حتی اگر رؤسای این قبایل بین خودشان حرفی از حمله به مدینه زده باشند و این خبر به محمد برسد، حتما لشکری به مناطق آنها فرستاده می‌شود. به مرور زمان این قبایل بیشتر مراقب رفتارها و گفتارهایشان می شوند. ابو سلمه یکی از فرماندهان محمد است. او با آن که از جنگ احد زخم برداشته است، با یک گروه 150 نفره در فاصله 300 کیلومتری شمال مدینه می رود و یک توطئه خطرناک را خونسا می کند و باز می گردد. بعد از چند روز زخمی که از جنگ احد برداشته باعث شهادتش می شود. کشته شدن سفیان پسر خالد که دشمن خطرناکی از طایفه لحیان است، خطر دیگری را از سر مسلمانان دور می کند. دو عملیات هم موجب شهادت تعدادی از مسلمانان شده است. یکی در نزدیکی مکه در منطقه ای به نام رجی و دیگری در ناحیه ای دوردست در نجد، در محلی به نام بئر معونه. در بئر معونه تعداد زیادی از مسلمانان که هم برای تبلیغ و هم کار عملیاتی عازم شده اند، دوچار دام و توطئه‌ای پیچیده می شوند و به شهادت می رسند. یک نفر از آن جمع باز مانده است. او عمر پسر امیه است که در راه بازگشت به مدینه به افرادی از قبیله بنی عامر بر می خورد. آن دو نفر را می کشد. چون خیال می کرد دشمن هستند و خبر نداشت با محمد هم پیمان شدند. قبیله بنی عامر هم پیمان پیامبر است و طبق قراردادشان اگر از دو طرف قتلی اتفاق بیفتد، طرف مقابل موظف است دیه آن را بپردازد. عمر پسر طفیل که رئیس آنهاست از محمد طلب دیه می کند. محمد برای پرداخت این مبلغ از یهودیان بنی نظیر کمک می خواهد. مشارکت آنها در مشکلاتی که به امنیت شهر مربوط می شود قبلا مورد توافق قرار گرفته است. بنی نظیر هم پذیرفتند. قرار شد محمد برای مذاکره با آنها دیداری داشته باشد. بنی نظیر خواستند از فرصت نزدیک شدن محمد به قلعه هایشان سوء استفاده کنند و او را به قتل برسانند. عمر پسر جهاش مأمور شد تا وقتی رسول خدا پای دیوار قلعه رسید، از آن بالا سنگی بیاندازد و او را بکشد. شاید شایعه قتل پیامبر در جنگ احد و تأثیر منفی آن بر مسلمانان آنها را برای این کار به طمع انداخته است. وقتی ضعفی در بدنه جامعه پیدا می شود، همه دشمنانی که موقتاً در دشمنی کردن فعال نبودند، فعال می شوند. خبر این توطئه را فرشته وحی بر قلب محمد نازل کرد. او از راه بازگشت و پیغامی برای بنی نذیر فرستاد. شما عهد و پیمان خود را زیر پا گذاشته اید. 10 روز فرصت دارید تا با اموال خود به جز اسلحه از شهر خارج شوید و فقط در فصل برداشت خرما برای چیدن میوه ها بازگردید. این پیام برای یهودیان شوک‌برانگیز و دردآور است. آنها جدیت محمد را در برخورد با بنی قینقاع دیدند. محمد چاره ای جز سختگیری ندارد. شرایط بعد از جنگ احد باعث می شود یک اشتباه کوچک به قیمت از دست رفتن همه چیز تمام شود. بنی نذیر تا بیایند تصمیمی بگیرند، عبدالله پسر عبی برایشان پیشنهاد دیگری دارد. در برابر تهدید محمد مقاومت کنید. من با کمک یهودیان بنی قریظه به کمک شما می آییم. او هیچگاه به وعده خود عمل نکرد، اما باعث شد بنی نذیر در مهلت 10 روز از قلعه های خود بیرون نیایند و مسلمانان مجبور شدند به جز آن 10 روز 6 روز دیگر نیز آنها را در محاصره بگیرند تا سرانجام تسلیم شدند. اشتهای سیری ناپذیر بنی نذیر به دنیا از آنجا ناشی می شود که آنها به جای توجه کردن به خداوند که رفع کننده نیازهای انسان است، فقط و فقط به نیازهای خودشان توجه داشتند. قرآن به این ویژگی زشت شح نفس می گوید. آثار این خصلت زشت را در بین مسلمانان هم می شود دید. وقتی در جنگ بدر به جای جنگیدن با سرسخت ترین دشمنان تمایل به روبرو شدن با کاروان تجاری مشرکان را دارند و وقتی که در پایان جنگ ذهنشان را انفال در دست پیامبر مشغول کرده است و وقتی در جنگ احد تنگه حساس کوه عینین را رها می کنند تا از به دست آوردن غنیمت ها باز نمانند، پیامبر خدا را برای آنها می خواهد با عطا کردن و حتی ندادن هایش. و برخی از مسلمانان ثروت و دارایی هایی که خدا می دهد را می خواستند. به هر حال این نقطه ضعف را توجه به قرآن و نیازهای رنگ برنگ انسان به خداوند و برادری هایی که به وسیله ایمان شکل گرفته است جبران و برطرف می کند. ماه ربیع الاول است و محاصره همچنان ادامه دارد. بنی نذیر در مدت محاصره دست به کاری خطرناک زدند. آنها از وک یهودی را فرستادند تا مخفیانه محمد را بکشد. حمله از وک به خیمگاه محمد ناکام ماند چون محمد آن شب به داخل شهر رفته بود. اتفاقی دیگر اردوگاه مسلمانان را نگران کرده است. چند شب است که کسی از علی خبر ندارد. او مؤثرترین فرمانده میدان و پرچمدار لشکر است. نبودنش باعث دلهوره می شود. کسی نمی داند آیا کشته شده است یا به مأموریتی رفته است. بعد از چند شب علی بازگشته است. او تمام این مدت را به کمین ازوک نشسته بود، تا اینکه بالاخره توانست او را به قتل برساند. کار او خیلی هوشیارانه و مهم است. حالا دیگر یهودیان نقشه‌ای برای انجام دادن ندارند. قلب‌های پراکنده آنها را می‌شود از بی‌میلی آنها به جنگیدن فهمید. محمد می‌داند چه چیز مانع تسلیم شدن آنهاست. نخل‌های مرغوب اجازه نمی‌دهند یهودیان دلبسته به آنها از جایشان تکان بخورند. دستور می‌دهد تعدادی از آنها را قطع کنند. این اتفاق باعث شیون و فریاد یهودیان شد و در تصمیم آنها برای تسلیم شدن مؤثر واقع شد. آنها اگر خیانت نکرده بودند حضورشان در شهر خطرناک نمی‌شد. حتی اگر با تهدید اولیه و ظرف 10 روز مدینه را ترک می‌کردند، می‌توانستند برای چیدن میوه‌های نخلستان‌هایشان به شهر بازگردند. اما الان هر عاقلی اگر کمی اهمیت امنیت را بشناسد نمیتواند اجازه دهد یهودیان مشمول تخفیف بیشتری شوند. تخفیف آنها معاف شدنشان از شدیدترین مجازات است که سزاوار هر خیانت کننده است. سرانجام یهودیان تسلیم شدند و به غیر از دو تن از ایشان که مسلمان شدند، بقیه مال و سلاحشان را رها کردند و پذیرفتند تنها با یک بار شتر از اموالشان به جز اسلحه و نقره و طلا از مدینه خارج شوند. ظاهراً اکثر بنی نظیر راهی منطقه شام شدند، اما رؤسای بنی نظیر به منطقه خیبر رفتند و با استقبال همکیشان خود در آنجا روبرو شدند. آنها در صدد طراحی نقشه‌ای هستند تا انتقام سختی از محمد بگیرند. مال و دارایی آنها به اندازه‌ای هست که بتوانند همه قبیله های عرب را علیه مدینه تحریک کنند. شاید اگر زمان به آنها اجازه می‌داد، این کار را هنگام حضورشان در مدینه انجام می‌دادند. غنیمت‌های باقی مانده از بنی نظیر مقداری سلاح است: 50 زره، 50 کلاه خود، 300 شمشیر. اما اصل غنایم زمین‌های حاصلخیزی است که از خود باقی گذاشتند. این غنیمت‌ها بدون جنگ به دست آمد، پس همه آنها جزء انفال محسوب می‌شود. یکی از فرصت‌های محمد برای تربیت و هدایت یارانش چالش‌هایی است که می‌تواند در هنگام تقسیم اموال میان یارانش ایجاد نماید. او این کار را به شکلی انجام می‌دهد که شح نفس در درون آنها مهار شود و مسلمانان زیبایی‌های استراب نداشتن در روبرو شدن با دنیا را احساس کنند. محمد آن دسته از انصار را که مهاجران در خانه آنها زندگی می‌کردند صدا کرد. او برای آنها دو پیشنهاد دارد: اموالی را به مهاجرین بدهد به این شرط که دیگر از نظر اقتصادی باری بر دوش انصار نباشند. پیشنهاد دیگر، تقسیم آن اموال بین هر دو گروه و باقی ماندن مهاجرین نزد انصار است. پاسخ انصار شگفت‌انگیز است: حاضریم همه اموال به مهاجرین داده شود و علاوه بر آن مهاجرین مثل سابق نزد ما بمانند. اموال به مهاجرین داده شد و فقط سهل پسر حنیف و ابو دوجانه که از انصار هستند اما وضع مالی خوبی ندارند، از این اموال سهمی دریافت کردند. ماه شعبان سال چهارم هجری است. علی و فاطمه زودتر از زمانی که منتظر بودند صاحب فرزند دوم خود شدند. برادر حسن به دنیا آمد. محمد نامش را حسین گذاشت. نام او همان احساس زیبایی و معصومیت را که از نام حسن در ذهنها نقش می‌بست ترسیم می‌کند. محمد حسین را در آغوش گرفته است. کودک زودتر از موعد به دنیا آمده است. ناتوان است. گریه های جانسوزش همه چشمها را مرطوب کرده است. جان شیر خوردن ندارد. کام بچه خشکیده است. محمد او را در کف دست می گذارد. در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه می گوید. محمد کلماتش را ادامه می دهد: حسین از من است و من از حسینم. او پدر 9 نفر از فرزندان من است که امام این امت هستند. این روزها با نزول بیشتر آیات قرآن چیز دیگری نیز در حال کامل شدن است و آن جمع خانواده است که محمد فریضه حرف شنوی با جان و دل از آنها را برای فرهنگ سازی و سبک زندگی صحیح و فریضه امامت و رهبری آنها را برای در امان ماندن مسلمانان از تفرقه تدارک دیده است. ماه ذی‌قعده کنار شاه‌های بدر وعدگاه مسلمانان با مشرکان مکه است. امسال خشک سالی بوده است و شرایط زندگی هم برای اهل مدینه و هم مشرکان مکه سخت است. ابو سفیان نمی‌خواهد در این جنگ حاضر شود، اما قصد دارد با حیله و فریب جلوی سرشکستگی خود را در حاضر نشدن برای جنگ بگیرد. نعیم پسر مسعود را به مدینه فرستاده تا اهل مدینه را قانع کند به این نبرد نیایند. نعیم مسلمانان را به تأمل درباره تجربه احد فرا می‌خواند و به آنها پیشنهاد می‌کند بهترین تصمیم دفاع در خانه است. محمد خوب می‌داند که نشان دادن ضعف اصلاً به صلاح نیست. جدیت او بر شک و تردید مهاجر و انصار غلبه می‌کند. جملات او نشان دهنده این جدیت و البته فشارها و موانعی است که او در تصمیماتش با آنها روبروست. حتی اگر یک نفر هم با من نیاید، خودم به تنهایی برای نبرد با قریش خواهم رفت. 1500 نفر با پرچمداری علی راهی بدر می شوند. ابو سفیان هم با 2000 نفر تا چند کیلومتری بیرون از مکه می آید، اما نهایتاً به بهانه خشکسالی تصمیم به بازگشت می گیرد. این کار او مایه سرشکستگی فراوانی برای مشرکان می شود و روحیه مسلمانان را بالا می برد و آنها را برای حوادث سخت بعدی آماده می کند. ما نباید شبیه آنها شویم. مصطفی صلوات الله علیه و آله امت ساختنش خواستنی است که با بزرگ شدن و اوج و قدرت گرفتن از پاکی و قداست دور نمی شود. پیرمرد میگوید از ایران آمده است. اجدادش و بعد از آنها پدرش همگی از دهقانان بودند. دهقان یک کشاورز ساده نیست. او بزرگ کشاورزان و مسئول و رابط آنها با امپراتوری ساسانی است. روزبه عضوی از چنین خانواده است. نزد پدر و مادرش عزیز است. عزیز کرده پدر و مادر با آنها برای شرکت در یکی از جشنها می رود. در راه به یک صومعه می رسند. صومعه یک نوع عبادتگاه برای مسیحیان است. این عبادتگاه را در بلندی ها می ساختند و افرادی تمام عمر خود را در آنجا به عبادت می پرداختند. مردی در صومعه است که این صدا برای اوست. گواهی می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و عیسی روح الله است و محمد حبیب الله. وصف محمد در عمق گوشت و پوست روزبه رسوخ کرد و او را از آب و غذا انداخت. چطور ممکن است اسمی از کسی دلبری کند؟ با مادر در این مورد به بحث می پردازد. مادرش نگران می شود، اما چیزی هم به او نمی گوید. وقتی به خانه باز می گردند، روزبه می‌بیند که نوشته‌ای به سقف اتاق آویخته است. این چه نوشته‌ای است؟ مادرش انگار قبلاً آن را دیده است، اما ترس از سحر و طلسم باعث شده به آن نزدیک نشود تا بالاخره راهی برای خلاص شدن پیدا کنند. وقتی از جنگ برگشتیم این نوشته را آویخته دیدم. به آن نزدیک مشو که اگر به آن نزدیک شوی پدرت تو را خواهد کشت. تصور پدر و مادر روزبه از این نامه عجیب با تصور روزبه فرق دارد. روزبه احساس خوبی به آن نامه دارد. اما پدر و مادر او دو نگرانی را با هم دارند و البته این دو نگرانی را به هم مرتبط می دانند. نگرانی اول از دست رفتن باورهای آبا و اجدادی جوانشان است و دیگری آسیب احتمالی که از این نوشته اسرارآمیز و ناشناس ممکن است به آنها برسد. روزبه حساسیتی نشان نمی دهد تا پدر و مادرش را بیشتر از این نگران نکند. او منتظر فرصت است. شب که شد همه می خوابند. آنگاه روزبه از جای خود برمی خیزد و تومار را برداشته و شروع به خواندن می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. این عهدی است از خدای بلند مرتبه برای آدم. او از نسل آدم پیامبری می آفریند که به او محمد می گویند. به اخلاق خوب فرمان می دهد و از پرستش بت‌ها باز می دارد. جملات بعدی مستقیم با خود او سخن می گویند. ای روزبه، به نزد وصی عیسی برو و به او ایمان بیاور. روزبه در آن تاریکی شب از تعجب فریاد کشید. کمی بعد پدر و مادرش به ماجرا پی می برند. آنها باید کاری کنند. آری، حتما سوالات عجیب روزبه و رفتارهای نگران کنندش به این نامه مربوط است. نباید همسایه ها و دیگران خبردار شوند. رسیدن این خبر می تواند اعتبار و آبروی خانوادگی ما را به خطر بیندازد. روزبه را برای تنبیه زندانی کردند. باید از مسیری که در پیش گرفته ای بازگردی. هر چه می خواهید بکنید. دوستی محمد از دلم بیرون نخواهد رفت. چند روزی است که روزبه را حبس کردند. روزی چند قرص نان کوچک و کمی آب به او می‌دهند تا به قول خودشان سر عقل بیاید. تحمل روزبه که تاخت شد، دستانش را به آسمان بلند کرد و با خدا سخن گفت. خدایا، تو محمد و پیامش را محبوب من ساختی. پس به حق منزلت و مقام بلندش مرا از این گرفتاری نجات بده. دعایش اجابت شد. مردی به نزدش آمد و نجاتش داد. ای روزبه، برخیز. آن مرد دست روزبه را گرفت و او را تا نزدیکی‌های صومعه آورد. او انسان روشنبینی است. شاید واسطه تمام اتفاقات افتاده شده همو باشد. روزبه برای اینکه علامتی از خود بروز دهد که در آن صومعه او را بپذیرند، با صدای بلند جملاتی را که قبلا شنیده بود، همان اولین جمله که قلبش را تسخیر کرد را بر زبان آورد. شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می دهم که عیسی روحی از جانب خداست و شهادت می دهم به این که محمد حبیب و دوست خداست. مردی که در صومعه به عبادت می پردازد پاسخ او را می دهد. او به طرز عجیبی حتی نام روزبه را می داند. آیا تو روزبه هستی؟ روزبه که حتی از خودش نپرسید آن مرد از کجا نام او را می داند، جواب او را داد. آری، بالا بیا. منظورش این است که روزبه وارد صومعه شود. او نیز از خدا خواسته سری وارد صومعه شد و به این ترتیب آنجا راه پیدا کرد و 2 سال کامل با آن مرد خدا خدمت کرد. بعد از 2 سال، وقتی که وفات آن مرد نزدیک شد، با روزبه گفتگو و وصیت کرد. مرگ به من نزدیکتر از همیشه است و این لحظات آخرین لحظات زندگی من در دنیا است. دل روزبه فرو ریخت و با نگرانی سؤالی جانسوز از راهب پیر پرسید. مرا به چه کسی می سپاری؟ کسی را نمی شناسم که هم عقیده من باشد، به جز راهبی که در شهر انطاکیه است. انطاکیه شهری در قلمرو روم است. وقتی آن راهب را دیدی، سلام مرا به او برسان و این لوح را به او بده. او لوحی به روزبه داد که معرفی کننده روزبه بود. راهب از دنیا رفت و روزبه لوح را گرفت و به انطاکیه مسافرت کرد. بعد از ماها به آن صومعه رسید. از همان علامتی که دفعه اول باعث شد به صومعه راه پیدا کند استفاده کرد و با صدای بلند جملات آتشینی که زندگیش را زیر و زبر کرده بود بر زبان آورد. شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می دهم که عیسی روحی از جانب خداست و شهادت می دهم به این که محمد حبیب و دوست خداست. راهب انگار که منتظر او بوده باشد جوابش را داد. آیا تو روزبه هستی؟ آری. بالا بیا. روزبه مدتی نیز به او خدمت کرد و چیزهای بسیاری آموخت تا اینکه پیمانی عمر این راهب نیز پر شد.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
به نام خدا و سلام.
سلام بر شما عزیزان که درخت مهر به فرهنگ اصیل ایران در دلهاتون ریشه داره و برای شکوفایی و مانایی داشته‌های فرهنگی این مرز و بوم تلاش میکنه.
این هفته هم در خدمت شما دوستداران فرهنگ مردم ایران زمینیم و از آداب و آیین‌های مردم نواحی مختلف کشورمون براتون صحبت میکنیم.